با نام او و با سلام، کسی که حسن خط دوست در نظر دارد محقق است که او حاصل بصر دارد. غزل 116 از غزل خواجه بزرگ شیراز، از غزلهای او. و اما در دیوان استاد خانلری این غزل شماره 112 رو بر پیشانی داره. چندین نسخه حسن و خط ضبط کردند. کسی که حسن و خط، در صورتی که، یعنی شاید دقیقاً عرض کنم 7 نسخه خطی حسن و خط ضبط کردند. نسخه های نوشته شده در سالهای 818-815، نسخه خلخالی 827، و گفتیم وقتی این شماره ها رو عرض می کنیم، این شماره سال نگارش و تدوین این نسخه های خطی است. وقتی می گوییم نسخه 827، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری نوشته شده، تدوین شده. اما در حدود 20 نسخه بسیار کهن بدون واو ضبط کرده، و چقدر هم زیبا. کسی که حسن خط دوست در نظر دارد، اما 4 نسخه حسن خط یار در برابر دوست، 3 نسخه کسی که حسن رخ یار، کسی که حسن رخ یار در نظر دارد. محقق است، در برابر محقق است، 3 نسخه کهن حقیقت است که او یا آن حاصل بصر دارد. در برابر محقق حقیقت هم ضبط شده. 2 نسخه خطی کل مصرع دوم رو این گونه ضبط کرده: به پیش اهل نظر حاصل بصر دارد. کسی که حسن خط دوست در نظر دارد، به پیش اهل نظر حاصل بصر دارد. نظر و بصر و باز اهل نظر و اینها همه تناسب خوبی است. اما محقق، محقق به معنی مسلم هست، واژه ایهامی هم هست. چرا؟ زیرا یکی از خطوط، نمی شود گفت 7 گانه، این که به راستی تدوین کردن، فهرست کردن 7 گانه، خطوط ایرانی اسلامی بسیار فراتر از 6 و 7 خط است. شاید می توان این خطوط رو بیش از 10 نوع خط فهرست کرد. در هر صورت محقق است از اونجایی که به معنی مسلم هم هست و مفهوم ایهامی نیز دارد، بسیار زیباتر است. حالا ایهامیش چیه؟ اینکه یکی از انواع خطوط باشد، چه ایهامی میتواند داشته باشد؟ مصرع نخست، کسی که حسن خط، ببینیم خط، خط دوست و باز محقق، ببینیم چقدر زیبا، تناسب خوش، بلند بالا، درخشنده و تابناک. و در مجموع این بیت آرایه ایهام تناسب رو در خود جای داده. کسی که حسن خط دوست و یار رو تو نظرشه، تحقیق مسلم باید بدانیم، تردید نداریم که او اهل نظره و حاصلی از بصر و اندیشه داره. و این بیت، بیت دوم نیز در خوره: چو خامه، خامه یعنی معانی مختلفی داره خامه، اما به معنی قلم هم هست. خامه وسیله است که با آن چیز می نویسند. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم، فعل مصرع نخست اول مصرع دوم است. چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم، که حالا چی بشه؟ مگر شاید اون با تیغ بر داره. یعنی چه؟ علم رو هنوز هم همینطوره، هنوز هم هنرمندان خوشنویس هم شیوهش رو به خوبی میدانند و هم آگاهی دارند. قلم نی وقتی مدتی مینویسد اون پرداختگی رو از دست میدهد، اون روانی رو از دست میدهد. خوشنویس با تیغ سر قلم رو میپردازد، میفرماید همانند خامه در ره فرمان او سر اطاعت گذاشته ایم، تا شاید او به تیغ سر ما رو جدا کنه، در راه خود فنا کنه، همانند تیغی که سر خامه و قلم رو می پردازند و می تراشند و می زنند، سر ما رو نیز در راه نیل به خود از تن جدا کنه و به وصل او برسیم، این قطره به اون دریا نائل بشه. اما خامه و خط می بینیم که چندین نسخه این گونه ضبط کرده همین مصرع رو. چو خامه بر خط فرمان او، ما تنها یک نسخه ره فرمان داریم که اساساً در خور نیست و متاسفانه بنده هم اکنون از نسخه قزوینی خواندم. 30 نسخه کجا، یک نسخه کجا؟ 30 نسخه خطی این گونه ضبط کرده چو خامه در خط فرمان او، نه در ره فرمان او. خط فرمان چه تفاوتی با ره فرمان داره؟ خط با خامه واجارایی به این زیبایی. دو، خط فرمان تناسب بیشتری با خامه دارد، تناسب بیشتری با تیغ دارد، تناسب بیشتری با سر دارد. چو خامه در خط فرمان او، واژه ایهامی هم هست. چو خامه در خط فرمان او سر طاعت نهاده ایم، مگر او به تیغ بردارد. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه؟ شمع رو در اینجا باید مصوت تلفظ کنیم، بکشیم اندکی و الا ملودی مصرع به هم میریزد. همکنون به یاد نامه عزیز و معلمی دانشمند از خطه همدان افتادم، جناب آقای استاد نجات اشترانی، که حتما نامه عزیزشون رو پاسخ خواهم داد. و از همه دوستان در همین جا خواهش می کنم اگر ایرادی، عیبی، خبطی، خطایی، نقصی، کمی و کاستی در کار این کمترین می بینند، کافیست که این گونه بنویسند: تهران، شبکه رادیویی فرهنگ، یا اسم بنده کمترین رو بنویسند یا اسم دیگر دوستان ما رو، همانند سرکار خانم رضایی یا جناب آقای موسوی نژاد تهیه کننده برنامه، یا جناب آقای سعید یوسف نیا مدیر گروه، به زودی به دست من میرسد و بنده میتوانم با افتخار به فرموده شما عمل کنم، خطاهای خود رو تصحیح کنم، فرموده ها و رهنمود های شما رو بر چشم بگذارم، اما شرط این همه عرایز بنده بر این است که بر من منت بگذارید، دو سه خط بنویسید و به شبکه رادیوی فرهنگ ارسال بفرمایید. کسی به وصل تو چون شمع، نگیم شمیافت، شمیافت ملودی فرو می ریزد. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه، پروانه یعنی اجازه، پروانه میدید به من که فلان کار رو بکنم، یعنی به من اجازه میدید، پروانه میدید که داخل شم. اما کسی به وصل تو چون شمع یافت، مثلا میتوانست خیلی چیزها بگوید، رخصت یافت، مثلا بگوید کسی به وصل تو ای شمع نیک رخصت یافت، اما پروانه را میگوید که با شمع تناسب داشته باشد، آرایه مراعات نظیر رو لحاظ کند. کسی به وصل تو مثل شمع اجازه و رخصت یافت، پروانه یعنی چی؟ رخصت، که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. هر دم سری دگر دارد یعنی چه؟ ببینید، شمع هم همانند خامه و قلم مقداری که روشنایی می افزوده جرم می گرفته فتیله شمع. شمع ها پیش از این بسیار بزرگ بوده، سر شمع رو با گاز و یا مقراض می پرداختند که اون جرم ها از جرم ها پرداخته بشه و شعله ای فراوان به دست بده. برای همین سر شمع رو زدن یعنی اون جرم ها رو زدن تا شعله بیشتری بدهد. می فرماید کسی به وصل تو همانند شمع اجازه یافت که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. زیرا وقتی این سر رو میزنند برای این که از جرم پرداخته بشه، باز هر روز باید با گاز یا مقراض سر او رو بتراشند، بپردازند از جرم. از این نظر میگوید سری دگر دارد. این سر رو میزنند، باز سری دیگر می افروزد از او و روشنایی می بخشد. و داریم که عاشق حیاتش پیوسته جاودان است، هرگز مرگ و مماتی بر عاشق مستولی نیست. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. دیگری رو به پیشگاهتون عرض میکنم، بسیار مهمه. به پایبوس تو دست کسی رسید که او چو آستانه بدین در همیشه سر دارد. میفرماید دست کسی رسید یعنی چه؟ دست کسی رسیدن یعنی کسی سزاواره. روی تو، دیدن روی تو به دست کسی میرسه، وصل تو به دست کسی میرسه، و یا پایبوسی تو به دست کسی میرسه، یعنی به فیض پایبوسی تو نائل میشه، به دست کسی رسیدن یعنی توفیق یافتن به پای بوس تو. خواجه می توانست بفرماید به پای بوس تو آن کس رسید در عالم، به پای بوس تو آن کس رسید در عالم. چرا می فرماید به پای بوس تو دست کسی رسید؟ یعنی دست کسی به پای بوس تو رسید، برای تناسبه که اگر به پای بوس آورده است دست رو نیز در کنار پا، و الا فعلهای دیگری نیز می توانست بنشاند. به پای بوس تو دست کسی رسید. هم امروز هم می گوییم که دیدار او به کسی نمی رسه، دست کسی به دامنش نمی رسه. دست کسی به دامنش نمی رسه یعنی کسی توفیق دیدار او رو نداره. به پای بوس تو دست کسی می رسه، دست هر کسی نمی رسه. دست چه کسی می رسه؟ دست کسی می رسد که همانند آستانه، آستانه ورودی رو میگویند، به در نمیگویند آستانه، همون پیشگاه، هنوز به در نرسیده، اون دری که در واقع به خانه و به آستانه زائر رو وارد میکنه. شاید چندین متر به در اون شخص محترم مانده از اونجا آستانه میشه. خواجه میفرماید در بیتی که بسیار هم درخشانه که رواق منظر چشم من آستانه توست. چشم آستانه است برای خانه دل، یعنی اگر میخواهی در خانه دل من ورود کنی باید از آستانه چشم فرود بیایی. به پای بوس تو دست کسی رسید که او همانند آستانه سرش مدام بر آستانه تو باشد، یعنی خاک آستانه تو باشد. هیچ خودی و نمود و هستی در برابر آستانه تو نداشته باشد. خاک در آستانه تو وقتی شد، آن موقع می تواند به پای بوسی تو نائل بشه، دستش به پای بوسی تو برسه. سخن من در اینجا نیست، در یک موضوع است، در ضبطی است که همه متاسفانه مصححان راه خطا رفتند، و آن این است: هم علامه قزوینی، هم استاد خانلری، هم استاد نیساری و دیگران 20 نسخه خطی و کهن بر این ضبط کردن، حدود 10 تا 12 نسخه بدین ضبط کرده. چو آستانه بر این در، نه بدین در. ببینید، ببینید، سر رو بر آستانه میذارند یا به این آستانه. ببینید، چو آستانه به این در یا بر این در. سر رو بر چیزی میگذارن، بر بالش میگذارن، نه به بالش. بر چیزی می نشینند، نه به چیزی. حرف اضافه بسیار مهمه. نقش اساسی در زبان، نقش اساسی رو حرف اضافه داره. 20 نسخه خطی بر آستانه داره، بر این در داره. اون وقت مصححان مبتنی بر 10 تا 12 نسخه بدین ضبط کردن، و به راستی شگفت انگیزه. به پای بوس تو دست کسی رسید که او چو آستانه بر این در همیشه سر دارد. سر بر این آستانه میگذارد، نه سر به این آستانه. بر بسیار نقشی، حرف اضافهی فصیح، بلیغ، و اینجا اساساً به حرف اضافه به نیازی نیست. و متاسفانه مصححان مثل خیلی از جاهای دیگر به این نکات دقیق و نازک کمتر توجه می کنند از دیگر سوی واژه‌ای آن هنگام که دو برابر پشتوانه خطی داره، ما چرا واژه‌ای رو برمیگزینیم که پشتوانش هم کمتره، معنا و بلاغتش هم محدودتر؟ ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد؟ ببینید، مدامم، این میم ضمیر متصل مفعولی است، یعنی مدام مرا. می توانست به جای مدام کلی واژه دیگر بیاورد. چرا مدام را آورد؟ برای اینکه مدام، عرض کردم، مدام به معنای باده 5 بار در دیوان حافظ به کار رفته، مدام به معنای همیشه 21 بار. اگر گشاده دستی نکنیم 21 بار مدام به کار رفته. خب می توانست چیز دیگری بفرماید و اینجاست که تفاوت طبع وقاد، ذهن نازکندیش و براستی طبع دقیق یاب و جادو شکار و معنی آفرین خواجه مشخص میشه. اینجا در کنار باده مدام رو آورده، از دیگر سوی با آوردن مدام آرایه ایهام ترجمه رو تضمین میکنه. نه تنها آرایه ایهام تناسب، که آرایه ایهام ترجمه رو تضمین میکنه. آرایه ایهام ترجمه چه بود؟ آرایه ایهام ترجمه این که در ایهام دو واژه بیاد که واژه دومی ترجمه و برگردان واژه نخستین باشد، که دریغا فرصت ما محدود است ادامه غزل را به فردا نقد و بررسیش رو حوالت می دهیم که به دقت و به گستردگی به شرح آن بپردازیم. و همینجا عرض کنم که فردا ادامه این غزل و آغاز غزل 117 رو خواهیم پی گرفت و دقایقی رو که ناگفته ایم از غزل 116 حتما به خاطر داریم که به عرض گرامی شما برسانیم، ولی از آنجا که وقت ما بسیار محدوده، تا فردا شما خوبان شنونده رو به خداوند بزرگ می سپاریم. حسن خط دوست در نظر دارد، محقق است که او حاصل بصر دارد. کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد، به پیش اهل نظر حاصل بصر دارد. چو خامه در خط فرمان او سر طاعت نهاده ایم، مگر او به تیغ بردارد. کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه، که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد. به پای بوس تو دست کسی رسید که او چو آستانه بر این در همیشه سر دارد. ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. ز باده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمیز وسوسه عقل بی خبر دارد؟ کسی که از در تقوا قدم برون ننهاد، به عزم میکده اکنون سر سفر دارد. دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد، چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد.